أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 26 که موضوع بحث این بود که در مقام انشاء عقد مضاربه و قرارداد مضاربه، اگر مالک به عامل اینطور بگوید و در قرارداد را اینطور اظهار به ابراز بکنند که خذه قراضاً و لک ربح نصفه، آیا به این صورت معامله انجام دادن، قرار مضاربه انجام دادن صحیح هست یا صحیح نیست؟ مختار خود مرحوم سید اینه که این صحیح هست. بله، همونطور که مرحوم آقای حکیم هم فرموده که مرحوم محقق در شرایع و علامه در قواعد و همینطور مرحوم شهید ثانی در مسالک، اینها هم قائل به صحت عقد مضاربه هستند. مخالف در بین مرحوم شیخ طوسی است. البته بیان کردن که شیخ طوسی هم دو تا قول داره، یکی از دو قول شیخ طوسی اینه، دیروز آنان اشتباه مخالف در بین مرحوم محقق عنوان شده، ولی صحیحش اینه که نه، مرحوم شیخ طوسی در عهد قولینش مخالف در مسئله است. نه مرحوم محقق و علامه و شهید، اینا همون قولی را دارن که مرحوم سید در متن عروه فرموده. مرحوم سید فرموده همونطور که اگر مالک به عامل بگوید خذه قراضاً و لک نصف ربحه، همونطور که این صحیح است، همینطور هم اگر بگوید خذه قراضاً و لک ربح نصف یا ربح نصفه، این هم صحیح است. خب این مختار این اعلام این بود، قول مقابل که رأی مرحوم شیخ در یکی از دو قولش بود اینه که نه، به صورت دوم صحیح نیست بگوید ولک ربح نصف، صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به جهت این که در این صورت که بگوید لک ربح نصف، در حقیقت شرایط عقد مضاربه رعایت نشده. به خاطر عدم رعایت شرایط عقد مضاربه، این عبارت دوم کافی نیست برای انشای عقد مضاربه و اجرای عقد مضاربه. چطور این عبارت در عبارت دوم شرایط تأمین نمیشه؟ در مجموع سه جهت در بین وجود داره که به ملاحظه این سه جهت اشکال پیدا میشه. جهت اول اینه که شرط عقد مضاربه، شرط صحت عقد مضاربه اینه که ربح حاصل مشترک باشد بین مالک و عامل. از شرایط عقد مضاربه اینه که ربح تقسیم بشه بینهما و عامل و مالک هر دو در ربح شریک باشن. این شرط صحت مضاربه است. ادله مضاربه هم که درش وارد شده ربح بینهما، اونم دلالت بر این شرط میکنه. خصوصیت مضاربه و قوام مضاربه به اینه که ربح بین طرفین تقسیم بشه. این یک بله جهت که شرط صحت مضاربه اینه. اشکال در این عبارت دوم، اشکال از اینجا پیدا شده که اگر مالک به عامل بگوید که بله مالک به عامل بگوید که خذه قرازن و لکه ربح النصف، ربح النصف رو بگه، خب این در عبارت دلالت میکنه بر این که ربح نصف مال، بعد ربح نصف این رأس المال مربوط به مالک هست، ربح نصفش مربوط به عامل هست. اشاعه و اشتراک در ربح در اینجا قرار داده نشده، نصف شده مال عامل، نصف شده مال مالک. این مال مثلا مال 100 میلیونی، رأس المال 100 میلیون اگه باشه، ربح نصف مال مالک به هر مقداری که محقق شده از ربح نصف دیگر، ربح 50 میلیون از این رأس المال مال عامل میشه دیگه، اشتراک در ربح فرض نشده. خب این یعنی این عبارت وافی به مقوم مضاربه که اشتراک در رب باشه، شرکت در رب علا نحو اشاعه باشه نیست، چون اگر هر دوتا نصف، اگر هر دو نصف رب هم داشته باشه، نهایتش استحقاق رب بالافراز میشه نه به بالاشاعه. رب نصف اول را مالک ربحش رو مستحق، نصف دوم رو عامل، دیگه اشتراک و اشاعه در کار نیست. خب پس این عبارت در این عبارت وافی به اجرای انشای عقد مضاربه نیست، چون اون شرط مضاربه که لزوم الاشاعه فره و اشتراک فره باشه در اینجا تأمین نشد. این یک جهت. خب که اینجا حالا چرا تأمین نشده؟ در جایی که هر دو تا رب، هر دو نصف رب هم داشته باشه اینه. مطلب دیگه ای که مربوط به اینه، باز اشکالی است که در همین از همین جهت پیدا میشه، اینه که بله حالا عرض می‌کنه این خود اشکال اینطوره. حالا این که این اشکال، اون کسی که اشکال کرده، آیا مورد کلام او اینه که نصف نصف معینه یا نصف مبهم و مشار رو هم میگیره؟ این میاد حالا در کلام مرحوم حکیم و مرحوم صاحب جواهر میاد. صاحب جواهر فرموده که این اشکالا که در فروی هست، مرحوم شیخی که این اشکال را مطرح کرده محل بحث را جایی دیده که نصف معین باشه، معلوم باشه، ناظر به فرد اشاعه نیست. این حرف مرحوم صاحب جواهر. حالا این تعیین نصف آیا اثر داره یا اثر نداره، لااقل در جایی که تعیین باشه این اشکال وارده دیگه. حالا اون جایی که تعیین نباشه اشکال میاد یا نه، ولی متیقنش جایی که تعیین باشه. این جهت اول، که جهت اول این بود که قوام عقد مضاربه به اینه که سود به نحو اشاعه و اشتراک بین طرفین تقسیم بشه، اشتراک در رب باید باشه. و در جایی را که در بحث به این عبارت، اگر شما عقد مضاربه را انشا کردید، گفتید به عامل که رب و نصف مال تو هست، این معناش اینه که بخشی از مال تمام ربش مال عامل، بخشی از مال تمام ربش مال مالک، اشاعه در بین نیست. که نکته دیگه‌ای که از این جهت به عنوان اشکال پیدا میشه عبارت از اینه که خب اینجا اگه نصف بود، اگر در این موارد عامل فقط با نصف مال تجارت بکنه، 100 میلیون به عنوان رأس المال هست، عامل هم با نصف مال تجارت کرده، خب اینجا ربح نصف مال عامل میشه دیگه، دیگه مالک حقی نداره، اشتراک در رب در این صورت هم محقق نیست. و حال اینکه قوام عقد مضاربه به اشتراک در رب بود، نه به اختصاص رب به احد ما یا اختصاص رب یک جزء به یکی و جزء رب جزء دوم به شخص دوم. این جهت اول که تولید اشکال میکنه به اون عبارت از این بود که شرط عقد مضاربه و قوام عقد مضاربه اشتراک در ربح. جهت دوم اینه که در مضاربه، در شرایط عقد مضاربه بیان شده که باید سهم دو طرف معلوم باشه، نه تنها مال باید به نحو اشاع باشه، بلکه نسبت اینها هم باید معلوم باشه که مثلا یکی از اینها ثلث رب را میگیرد، دیگری دو ثلث را، یکی از اینها نصف رب میگیره، دیگری سه رب را مثلا، یا نصف و نصف. این خصوصیت نسبت بین هما باید معلوم بشه. خب اشکال دوم، اشکال از جهت دوم اینه که اگر شما عبارت عقد مضاربه را به این صورت قرار دادید که لکه رب و نصف، خب اینجا ربح نصف را به عامل میدید، ربح نصف اول را به عامل میدید، ربح نصف دوم مال مالک دیگه. ولی ربح نصف دوم چه مقدار هست؟ ممکنه در این مال 100 میلیونی 50 میلیون اول ممکنه ربح او مثلا 50 میلیون باشه، اون 50 میلیون دوم ربح او 25 میلیون باشه. خب اینجا در مجموع سهم دو طرف نسبت به همدیگر معلوم نشد که چه نسبتی به همدیگر دارن. شما فقط در همین حد گفتید که ربح نصف دیگر مال مالک باشه، اما ربح نصف دیگه چه اندازه هست، چه نسبتی با ربح نصف اول داره. در همون مثال اگه 50 میلیون اول 50 میلیون ربح داشته باشه، 50 میلیون دوم 25 میلیون ربح داشته باشه، سهم مالک از مجموع یک سوم میشه. ولی اگر 50 میلیون دوم هم 50 میلیون ربح داشته باشه، سهم او با سهم عامل مساوی میشه. اگر این در دومی 75 داشته باشه، خب بیشتر از اون میشه دیگه. بالاخره نسبت این دوتا حصه به هم دیگر، یعنی حصت المالک من الرب به حصت العامل من الرب، در عقد مضاربه باید معین باشه و مردد نباشه. اگر شما عقد مضاربه را با این عبارت لک رب و نصف آوردید، این موجب تردید در سهم دو طرف میشه. این یه بله یک جهت، جهت دوم. جهت سوم در بینم اینه که در اینجا، خب در این موارد معلوم نیست که اصلا در این ربحی را که بله ربح باقی، در اینجا شما گفتید نصف ربح نصف مال عامل باشه، ربح بله ربح نصف دیگر مال مالک باشه، از جهت اینکه مقدار این ربح چه اندازه هست معلوم نیست. ممکنه ربحی که مربوط به نصف هست، ربح باقی، ممکنه ربح بعض نصف باشه، ممکنه ربح تمام ربح باشه، معلوم نیست که چه مقدار هست. خود مقدار ربح هم میشه مجهول. اگر ربح عهد و نصفین برای مالک باشه، ربح نصف آخر برای ربح عهد و نصفین برای عامل باشه، ربح نصف آخر برای مالک باشه، نصف بقیه مال باشه، ممکنه ربح باقی ربح بعض نصف باشه، ممکنه ربح تمام ربح باشه، ممکنه یعنی با کل اون 50 میلیون، اون 50 میلیون دوم ربح کل او حساب بشه، ممکنه ربح بعضی از او حساب بشه. شما سهم مالک را که معین نکردید، فقط سهم عامل را معین کردید که ربح نصف شده، ولی نسبت به بقیه تعیین مقدار ربح نشده، چون ممکنه کلش مال کلش ربح کل حساب بشه که برای مالک، ممکنه ربح بعض بشه. خب این برمیگرده به جهالت مقدار ریب، اشکالت از جهت دوم جهالت نسبت دو سهم به همدیگر، یعنی سهم مالک سهم عامل نسبت به همدیگر معلوم نیست چه نسبتی با همدیگه دارن. در قسمت سوم اشکال از جهت خود مقدار ربح تعیین شده برای مالکه که مقدار ربح چه مقدار است. خب این گفتن این سه تا از این سه جهت چون اشکال پیدا میشه و در حقیقت به خاطر این سه تا اشکال شرایط عقد مضاربه رعایت نشده، انشاء عقد مضاربه به صورت دوم، به صورت دوم که بگوید خذ و غرازن ولک ربح و نس صحیح نیست به خاطر این اشکالات. این مطلبی است که بله گفته شده که مرحوم شیخ طوسی به خاطر این اشکالات قائل به بطلان مضاربه به نحو دوم شده. خب از این اشکالات جواب دادن، اون جواب نهایی و اصلی که در کلام مرحوم سید اومده و روح جواب صاحب جواهرم به همین برمیگرده، اینی که اینجا که میگوید لکه ربحونس، لکه ربحونس مقصود اینه که مقصود از ربحونس یعنی اون مالی، اون مقدار مالی که مورد تجارت قرار گرفته و در مسیر تجارت رب داشت، شما رب نصف این ماله، نصف مالی که اومل بهی مورد تجارت واقع شده، مورد عمل تجاری واقع شده، اون مال اگر رب داشت، رب نصف اون مال مربوط به مالکه. طبعا معناش اینه که در مجموع ربح حاصل از کل رأس المال دو نصف میشه، نصفش مال مالک نصفش مال عامله. بر این اساس اگر در اینجا عامل با بعضی تجارت بکنه، بعضی دیگر را اصلا دست بهش نزنه، با 50 میلیون اول تجارت بکنه، 50 میلیون دوم را اصلا دست بهش نزنه، خب ولو در اینجا با نصف مال تجارت کرده، ولی ما مالی که اتجر بهی و عمل کرده است در او همین 50 میلیونه، اون عبارت لک ربح و نس در اینجا بخواهد تطبیق پیدا بکنه، معناش اینه که اینی که 50 میلیون مورد تجارت واقع شده، سود این 50 میلیون چه مقدار هست؟ سود نصف این 50 میلیون مال مالک، مال عامله، نصف دیگهش میشه ماله. برمیگرده مراد از این عبارت و همون مطلبی که در عبارت اول گفته شده که لکه نصف و رب، رب و نصف با نصف و رب هیچ فرقی در محتوا نداره، فقط در عبارتش فرق داره و الا مراد یکی هست. مرحوم سید در عبارت اینجور فرمود که بله لا فرق بین ان یقول خذ هذا المال غرازا و لک ربح نصفه او قال خذه غرازا و لک ربح نصفه، بین این دوتا فرقی نیست، یعنی همونطور که اولی صحیحه دومی هم صحیح است در صحت و در اشتراک فی رب مناصفه در احکام، بین این دو عبارت هیچ فرقی نیست. و ربما یقال بالبطلان فی الثانی بدعوا، در دومی ربما یقال حرف مرحوم شیخ در احد قولینش، به دعوا ان مختزاه و کون و ربح نصف الاخر به تمامی للمالک. وقت گفتن اشکال اول اینه که مختزای عبارت ثانی اینه که ربح نصف دیگر تماما مال مالک باشه، وقد یربح النصف فیختص بهی احد ما. وقت در حقیقت اون قسمت اول اشکال اینه که ربح نصف آخر تماما مال مالک باشه، ربح نصف اول تماما مال عامل باشه، این دیگه اشتراک نشد که، این ربح بالافراد شده. و قد یربح النصف فیختص بهی احدهما، خب اینجا اگه شما دو نصف کردید اگر فقط یکی از این دو نصف سود داشت، نصف دیگه سود نداشت، سود را شما به یکی از اینا دارید، به دیگری سود ندارید، با حال اینکه در مضاربه قرار بود که به هر دو سود بده. این دو نکته‌ای که از اون شرطیت اشتراک در رب، از دو تا اشکالی که از اون نکته برمیخیزه. فیختص و بیا احد ما او یربه اکثر من النصف، یا اینکه قد یربه النصف فیختص و بیهی احد ما او یربه اکثر من النصف، اون نسبت به اون نصف دیگه ممکنه سود در او بیشتر باشه، چه مقدار هست معلوم نیست. فلا یکون الحسه معلومتن، بر این اساس این جهالت در حسه مالک پیدا میشه، مقدار ربی که برای مالک قرار داده شده معلوم نیست. و ایزن قد لا یعامل الا فی النصف، ممکنه معامله نشه فقط در نصف دیگه خب معطل شده، بنابر این که نصف رب و نصف مال مالک باش، مال عامل باشه، مالک در اینجا این حقی نداره. این وجه بطلانی که حالا این را مرحوم سید همه اون وجوه اشکال را در این عبارت نیاورده، عمده اینها را آورده، ولی جوابی که از این اشکال داده فرموده و فیه ان المراد ربح و نصف ما اومل بهی و ربحه، مقصود از عبارت دومم ربح نصف ما اومل بهی هست. خب اینجا نصف ما اومل بهی علایالن به نحو معین که نیست، در مجموع هر مقداری که مورد تجارت واقع شده، هر مقداری که مورد تجارت واقع شده او به منزل نصف او را در نظر میگیریم، سود نصف او میرسه به عامل، نصف دیگرش هم میشه مال مالک. بله عبارت مرحوم سید اینه، همونطور که عرض شد در کلام مرحوم صاحب جواهر که این بحث مطرح شده، در قسمت اول عبارت که مرحوم سید فرمود بود خلص هاد المال فرازن، همون عبارت اول صاحب جواهرم اونجا داره که این عبارت اول را که مرحوم محقق در شرایع آورده، این عبارت در شرایع هم هست، فرموده که اینه که آورده، خود این که جای اشکال نبود، عبارت محقق در شرایع اینه که ولو قال لکه نصف و ربهی صح. خب این چرا مرحوم محقق اینو گفت اصلا؟ اینکه جای اشکال نداره، جای خلاف نداره. صاحب جواهر توجیه کرده، گفته این که معلومه، اینو گفته برای اینکه اون عبارت بعد مقدمه بشه برای ذکر عبارت ثانیه که در او خلاف و نزاع بوده. بله صاحب بله خود صاحب جواهر فرموده که این عبارت دوم هم صحیحه، چون مراد از عبارت دوم هم مراد نصف ما یربه من المال، همونی که در عبارت مرحوم سید اومده که نصف ما اومل بهی و ربهه، مراد در عبارت دوم از نصف و ربه و نصف هم یعنی نصف ما یربه، ربه اون مقدار مالی که سودآور هست، ربه نصف اون مال میشه. این مثل در حقیقت برمیگرده به اول، منتها چرا برمیگرده به اول؟ صاحب جواهر اینجور فرموده به خاطر اینکه در این عبارت که گفته میشه نصف، تعیین که نشده، نگفته که خارجان که این 100 میلیون رو دو قسمت نگردن که یه قسمتش مال، یه قسمتش جدا باشه، یه قسمتش قسمت اول قسمت دوم، بعد بگن این نصف لکه ربانه، یعنی نصف اول ربش مال تو است، نصف دوم ربش مال من باش. اینجور که نیست، فرد اشاعه است، چون اشاعه هست تعیین نشده، هر مقدار هر جزئی که با او تجارت بشه و رب قرار بگیره، این عنوان رأس المال در مورد او صادق هست، عنوان رأس المال در مورد او صادق هست و تعبیر ربح و نصف در بر او تطبیق میکنه، به نتیجه میشه که نصف رب در مجموع مال عامل باشه. بله اگر معین باشد این اشکال وارد میشه، اگر نصف معین شده باشه، 50 میلیون اول را شما معین کردی، 50 میلیون دوم بعد بگید در مجموع یکی از این دو نصف مال عامل باشه، نصف دیگه مال مالک باشه، خب این اشکال، این اشکالاتی که مرحوم شیخ فرموده وارد میشه. ولی ما در این عبارت کلام مالک را هم نمی کنیم بر نصف معین، بلکه میگیم مقصود نصف مشاع هست. این در حقیقت نصف مشاع، همین مقدار که نصف مشاع شد، این عبارت دوم هم برمیگرده به عبارت اول. در اینجا اشکالی که مرحوم آقای حکیم به این قسمت از عبارت صاحب جواهر داره اینه که بله، اونجایی که معین باشه این اشکالات وارد میشه، ولی اینطور نیست که اگر ما نصف را بر نصف مبهم و غیر معین حمل بکنیم اشکالات مرتفع بشه. مجرد ابهام در نصف موجب رفع اشکال نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه در جا ولو نصف رو معین نکرده باشه، گفته نصف این 100 میلیون، ربح نصف 100 میلیون که نصف میشه 50 میلیون، ولو معین هم نکرده باشه، ولی در مقام عمل خارجی، اگر در مقام عمل خارجی اگر عامل رفته با 50 میلیون از این 100 میلیون تجارت کرده، خب اینجا با 50 میلیون اگه تجارت کرده، یا اون عنوان مذکور در عبارت ماله که می گفت لکه ربحنه، یا میگید اون عنوان بر اینجا برای صادقه یا برای صادق نیست، اون مبهم به صورت مبهم بوده دیگه. خب گفته با نصف این، یعنی ربح در حقیقت 50 میلیون، خب اینجا که رفته این با 50 میلیون تجارت کرده، آیا اون نصفی که در عبارت مالک اومده بر این تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ اگر تطبیق میکنه بر اینجا، بله، با نصف دیگه تجارت نکرد، با نصف دیگه تجارت نکرد، در جایی که با فقط با نصف 100 میلیون در اختیار او قرار داده، گفته لکه ربح نصف، فرض اینه که این با عملا با 50 میلیون غیر معین از نای مالک رفته تجارت کرده. خب اینجا یا شما میگویید که اون چی که گفته بود لکه ربح نصف، یا میگید این نصف در کلمه او، در عبارت او بر این منطبق میشه یا منطبق نمیشه؟ اگه منطبق بشه، خب گفته بود که لکه ربح نصف دیگه، این نصف ولو مبهم بود، ولی الان شما ملتزم شده به اینکه منطبق شده، وقتی مصداق باشد تعیین نشده شرایط انطباق را داره، بگید اینم مصداق اون نصف هم. اگه باشه طبق قرار او باید تمام ربح این 50 میلیون مال عامل باشه، اون محظور عدم اشتراک و عدم اشتراک، عدم اشاعه در ربح اینجا هم موجود شده دیگه، مشکل حل نشده. گفته لکه ربح نصف، لکه ربح نصف دیگه، نصف سرمایه 100 میلیون بوده، نصف سرمایه 50 میلیونه، اینم گفته بود لکه ربح نصف دیگه. اگه ما اون قسمت اومل بهی رو نیاریم، نصف مقصود از نصفه، اون ضمیر را، ضمیر مضافله نصف را ما اومل بهی نگیریم، مجرد ابهام و عدم تعیین مشکل رو حل نمی کنه. چون حرف صاحب جواهر این بود که اشکال در صورتی وارد هست که ما در مقام تجارت با رأس المال این دو نصف را متمایز و معین از همدیگه فرض بکنیم، ولی اگه گفتیم نصف مبهم هست، غیر معین هست، مشکل رفع میشه دیگه. صاحب جواهر اینجور فرمود، اشکال آقای حکیم اینه که مجرد ابهام و عدم تعیین مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه اگه معینم نشده باشه، به هر حال این رفته با 50 میلیون تجارت کرده، یا میگید منطبق میشه این با 50 میلیون غیر معین تجارت کرده، یه 50 میلیون دست گذاشته، 50 میلیون رو گرفته رفته با او تجارت کرده و سود داشت، اگه بگید منطبق شده طبق اون قرار باید تمام این رب مال عامل باشه، به این خلاف اشتراک در رب، اشاعه در رب هست که مقوم عقد مضاربه هست.
نتیجه رو قبول
ولی اگه بگید نه منطبق نمیشه، اگه منطبق نشه در اینجا و اگه این باشه، اون وقت این نتیجه میشه که در اینجا این ربحی که پیدا شده مالی هیچ کدوم از اینا نباشه. و این مطلب در حقیقت در این موارد اگه ما ذکر فی کلام المالک که گفته لک ربحانه بر این ربح 5 میلیونی که خارجن باش تجارت کرده بر این منطبق نباشه، پس ربح این مربوط به هیچ کدوم از اینا نمیشه، نه مالک نه عامل. وقت این چون اشکال از بین نرفته، اشکال حل نشده، اون اشکال اینجا هم وجود داره. پس مجرد بله
شامل میشه قطعا
میشه قطعا میشه قطعا
اما نتیجهش این نمیشه.
چرا؟ چون گفته بود لکه ربون نیست دیگه،
چون که
لکه ربون نیست دیگه، اینجا اینم نیستم ولو معین نشده بود، نه 5 میلیون رو جدا نکرده بود، 100 میلیون رو در اختیار او قرار داره، ولی این از این 100 میلیون دست برده 5 میلیون گرفته، این 5 میلیون مصداق نصف رأس المال هست، قرار شد که ربح نصف رأس المال مال او باشه دیگه، ربح رأس المال منطقه. بله راه
نه.
راه حل مشکل اینه که
نه دیگه الان دو تا نصف شده، نصف این ربحش مثلا 5 میلیون بوده،
خود همین با 5 میلیون دفتر تجارت کرده دیگه، نصف دیگه رو اصلا کار 5 میلیون دیگه دست بهش نزده، فقط 5 میلیون رو برده تجارت کرده،
نصفش باش معامله کرده که مثلا 10 میلیون سود کرده، نصف دیگهش باش معامله نکرده سودش صفر. خب همونطور که لکر ربحان نصف این 10 میلیون حساب میکنه به اون صفر
کار نداره که
نصف
اون خب نصف یه نصف گفته
دیگه ربحان نصف دیگه هم صفر بوده
اصلا نداره که ربحان
نداره دیگه ربحان صفر بوده.
ما کار به اون ما میخواد بگیم این نه اگه منطبق بشه اون که اصلا رب نداشت که اون نصف دیگه اصلا رب نداره که اصلا یه نصف که بیشتر منطبق نمیشه، نه یه رب یه نصف که بیشتر منطبق نمیشه، یه نصف گفته بود
یه نصف بشه ولی یه نصف
مبهم نه یه نصف خواهد نه نه نهایت اینه که اشکال اینه که میگه نه شما اشکال اینه که شما گفتید که نصف رب مبهم، نصف رب مبهمه یا میگید که با عکس خارجی عامل و با تجارت کردن با این 5 میلیون اون نصف تعین پیدا میکنه،
تعین
اینه تعین گفته بود رب و نصف دیگه
بله
رب و نصف الان هم به این نصف معامله ها همین تعین پیدا دو تا نصف یه نصف نگو دو تا نصف که یه نصف اون دو اون عنوان نصف با عقد مالک با عقد مالک و در مسیر تجارت قرار دادن تعین پیدا یا میگه تعین پیدا میکنه یا تعین پیدا نمیکنه. آها تعین پیدا نکرد
ولی صفرش الان
در همه این میشه دو با همین نه اشکال همینه دیگه اشکال های حکیم میگه یا میگه تعین پیدا میکنه یعنی ینطبق علیه یا تعین پیدا نمیکنه. اگه بگه تعین پیدا میکنه کل رب 5 میلیون وارد مال عامل باشه
ینطبق علیه با تعین پیدا میکنه فهم
میکنه ینطبق علیه هم ینطبق مقصد انطباق هم تعینه نه مقصد انطباق تعین ببین این گفته بود نصف این نصف مبهم بود قابل انطباق بر این 5 میلیون طرف راستم بود بر 5 میلیون طرف چپ با این که مبهم بود خارجن عامل 5 میلیون طرف راست رو گرفته برده یا شما میگید اشکال اینه اشکال اینه که یا میگید این عقضه چون اجازه داده بود این اجازه مالک و عقض خارجی عامل این 5 میلیون رو که برده یا این میگید موجب تعینش میشه این منطبق علیه هست یا منطبق نمیشه. اگه موجب تعین بشه لازمش اینه که ربح تمام 5 میلیون مال عامل باشه به این غیر از اشتراک در ربح، یا میگید که تعین پیدا نمیکنه پس این کاری که خارجن انجام داده مصداق اون نسبی که در عبارت آورده نیست. خب اگه نباشه بر اساس قرار داده منطبق نمیشه دیگه،
منطبق
نه منطبق نمیشه دیگه تعیون پیدا نمیکنه.
این هم برای این منطبق برای همین اگر با کلش میرفت معامله میکرد آیا خلاف اجازه عمل کرده بود؟ خلاف اذن بوده؟ نه خلاف اذن نبوده.
اجازه شما اجازه بدید
خلاف اذن رفتار نکرده یعنی نصف منطبق تعین نداره بر این ای آن اونم منتظره وقت مجموعش رو بعد در نصف اون رفیش
صفر نصف اینو پیش 10 میلیونه مجموعش میشه 5 میلیونه خب معلوم چون بله ولی به عبارت آخر به عبارت اخرى آقای حکیم اینجور میفرم میفرمون که مال که گفته بود با نصف مال معینم نکرده
کود
قرار شد شما برموشه تو فرمونه دیگر اجازه نیشن ماله گفته بود که با یک با نصف این دو تا 100 میلیون یه 50 میلیون اینه یه 50 میلیون این گفته بود که با نصف مال تجارت بکن ببخشید بله ربح نصف مال ربح بله ربح نصف رأس المال مربوط متعلق به شما است. کل رأس المال 100 میلیونه. این که گفته ربح نصف رأس المال یعنی ربح 50 میلیون. یا در اینجا به خود مالک تعیین نکرده یا در اینجا شما ملتزم به این هستید که با اینکه مالک تعیین نکرده ولی اختفیز امر با عامل کرده به دست عامل رو بازگذاشت یا عقد خارجی عامل این نصف طرف اول را و تجارت کردن با این نصف یا میگید این خود تعیین ما عامل موجب تعیین اون نصف مبهم میشه یا میگید نه برای تعیین نصف خود مالک باید نظر بده بدون نظر مالک تعیین پیدا نمی کنه. اگر بگید نه مالک تفویض کرده تعیین خود عامل موجب تعیین اون نصف میشه این محظورش اینه که لازمه رب باید بر اساس اون قرارداد تمام ربح 50 میلیون به عامل برسه. اگر گفتید که نه تعیین عامل و عقد خارجی عامل اثر نداره مالک تعیین نکرده مالک وقتی تعیین نکرده خارجن هم عامل دست برده این نصف 50 میلیون طرف راست را برده درش تجارت کرده این موجب تعیین اون عنوان نصف مبهم نمیشه. اگه بگید نمیشه خب معناش اینه که این ربحی که در اینجا چیز شده این در اینجا تو هنوز به حالت مبهم دیگه مصداق اون رب نیست. وقتی مصداق اون رب نشد مصداق اون نصف نشد دیگه رب این معلوم به کدوم یک از اینا برمیگرده وجهی نداره که به عامل تنها برگرده یا به مالک برگرده. اینجا هم اون حیثیت اشتراک در رب حفظ نشده. ایشون فرموده چه قسمت اول رو بگید چه قسمت دوم را هر دوتا کماترا هست. پس اون چی که مشکل در مقام را حل میکنه مبهم بودن و عدم تعیین نیست. اونی که مشکل در مقام را حل میکنه اینه که شما بگید مقصود در عبارت ماده که گفته لکه ربحون نصفهی این ضمیر در نصفهی یعنی اون رأس المال مورد رب رأس المال ربدار رأس المال ربدار اون مقداری از رأس المال کل جزء من اجزای رأس المال که رب داشته باشه ربح نصف ما عامل به مال عامل نصف دیگه میشه طبعا مال مالک. خب این پس اشکال با ابهام در مقابل عدم تعیین حل نمیشه. اشکال همونیه که در اصل کلام صاحب جواهر اومده که مراد همون نصف ما عامل به باشه. این مطلبی که به مسئله 26 در مسئله 26 مطرح شده در مسئله 27 این بحث مطرح میشه که آیا در صحت عقد مضاربه شرط هست که عامل و مالک واحد باشند یعنی مالک واحد با عامل واحد فقط میتواند قرارداد مضاربه ببنده یا اینکه نه در عقد مضاربه میشود که در نایه عامل تعدل وجود داشته باشه مالک واحد با دو عامل به عقد با دو عامل قرارداد مضاربه ببنده. برای همین مثال مال 100 میلیون برای تجارت کردن با 100 میلیون با دو تا عامل قرارداد ببنده از نایه عامل تعدد ممکن هست و همینطور از نایه مالک. آیا از نایه مالک هم مالک مضاربه طرف مالک در مضاربه حتما باید واحد باشه یا اینکه نه اگر ما در ناحیه مالک هم تعدد بود، عامل واحد با دو طرف، با دو نفر، یعنی با دو مالک قرارداد مضاربه ببنده. مضاربه با در مضاربه در کار واحد با مجموع با دو طرف قرارداد او دو طرف باشه. این در مسئله 27 موضوع بحث اینه. مرحوم سید فرموده که از هر دو طرف مانعی نیست، نه از ناحیه مالک نه از ناحیه عامل، و از نظر کیفیت تقسیم رب هم لازم نیست که تساوی باشه. ممکنه در بله ممکنه در قسمت عمل متساوی باشن در تعدد عامل، ولی در نسبت سود با همدیگه فرق داشته باشن. برای یک عامل تنصیف بکنه، برای عامل دیگر تربیه و تصریف باشه. و همینطور در قسمت مالک هم به همین صورت ممکنه به حسب برای یک مالک، به لحاظ مال یک مالک، حق به یک مالک را در حد نصف سود قرار بده، حق به یک مالک را در حد مثلا ثلث یا ربع قرار بده. همه اینها ممکن هست. چرا همه اینها ممکنه؟ لبش به این برمیگرده که در مواردی که شخص با دو تا عامل مضاربه میکنه یا شخص واحد با دو تا مالک مضاربه میکنه، در واقع عقد ایجاد شده منحل هست به تعدد اطراف. اگر شخصی با دو نفر دو عامل مضاربه کرد، یعنی در حقیقت دو تا قرارداد مضاربه بست، یه قرارداد مضاربه با اولی، یه قرارداد مضاربه با دومی. در قراردادهای مستقل لازم نیست که قراردادی که با زید می‌بنده مثلا برای 100 میلیون اول، با قراردادی که با عمر می‌بنده برای مثلا 200 میلیون بعدی، از نظر نسبت سود با همدیگه یکی باشه. اگه اولی تنصیف باشه دومی هم تنصیف باشه، نه، چون دو بر می‌گرده به دو قرارداد، هم در تعدد عامل هم در تعدد مالک. چون برمیگرده به دو قرارداد، هر کدوم از اون قراردادها واجد شرایط هست، میتونه چه مساوی باشه تقسیم سود در این قراردادها با هم دیگه، چه مساوی نباشه، چه از جهت مقدار مال در فرض تساوی مالین سود مساوی باشه یا مساوی نباشه، چه از جهت در موارد اختلاف مالین سود مثلا با وجود اختلاف مالین ولی سهم عامل مساوی باشه. اینا دیگه دخالتی در مسئله نداره، چون اگه فرد انحلال شد کل منهما یتبع حکم در مورد خودش را. این فرمایش مرحوم سیعی است که بله در اینجا در نوع کلام محشین اوروم این مسئله مورد قبول قرار گرفت. فقط در این مسئله وجهش هم همینه که برمیگرده به انحلال عقد مضاربه و مضاربه های متعدد، هر کدوم حکم خودش را داره. اینجا فقط یه مطلبی در کلمات بعض الاعلام در کتاب المضاربه هست، ایشون فرموده که ما باید تفصیل بدیم در خصوصیت این مسئله، بگیم که باید نگاه بکنیم اون سودی که اون قراردادی که در بین هست آیا برمیگرده به قرارداد متعدد یا مضاربه مورد نظر در موارد تعدد عامل و تعدد مالک مضاربه واحده هست. اگر مضاربه متعدد باشه این فرمایش مرحوم سید درسته، ولی خارج از مورد بحث و نزاع در کلماته. ولی اگر مضاربه واحده باشد، این مطلبی که مرحوم سید در این قسمت گفته مورد اشکال است.